زدن در تاریخ برای طراحی آینده. دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. اینجا پژوهشکده هوافضا است، یکی از چند نهاد معروف کشور که همیشه سرشون به آسمونه و به دنبال تحقیقات جدید هستند. پژوهشگاه هوافضا در سال 1375 طبق موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی به منظور انجام تحقیقات هوافضایی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایه‌گذاری شد و فعالیت رسمی خودش رو از سال 1379 آغاز کرد. با رشد چشمگیر اون در سال 1383 این پژوهشکده به پژوهشگاه هوافضا ارتقا یافت. در بهمن ماه امسال مهمان اونها بودیم.
گفتگوی اولمون دوم بهمن ماه پژوهشگاه هوافضا با آقای دکتر محمود تلافی نوغانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه در ارتباط با فناوری پلاسما و آنتن‌های پلاسمایی گفتگومون و صحبتمون شروع کنیم.
دکتر محمود تلافی نوغانی یکی از محققین این پژوهشگاهه که همون ابتدای صحبت به نقطه شروع حرکت پژوهشی کشور اشاره کرده، چیزی که انقلاب اسلامی باعث اون شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فضایی که از بعد از در واقع انقلاب اسلامی ایران تو کشور تو حوزه‌های مختلف علمی و فناوری ایجاد شد، شاید نقطه شروع ورود محققین تو تخصص‌های مختلف باشه به حوزه‌هایی که قبل از اون شاید هم عرصه ورود وجود نداشت و هم شاید اعتماد به نفس و جرأت کافی برای ورود اون عرصه‌ها رو نداشتن. در واقع بعد از انقلاب اسلامی ایران بود که ماها به عنوان در واقع محققین جامعه ایران جرأت پیدا کردیم و این جرأت بهمون تزریق شد در واقع که بتونیم به حوزه‌هایی ورود کنیم که شاید قبل تر از اون هم تصور نمی کردیم که بتونیم ورود کنیم و دستاوردی داشته باشیم و هم به ما اجازه ورود به اون عرصه‌ها رو نمی دادن. خب این در واقع نقطه شروع مسئله است. ما همیشه به انگیزه، به اون نقطه امید اولیه نیاز داریم تا موتور محرک ما باشه و سوخت حرکت ما باشه تو حوزه‌های فناوری و این توی 30-40 سال گذشته در واقع با ملاحظات مختلف وجود داشته و ما هم سعی کردیم که بر اساس همین انگیزه اولیه ورود کنیم به عرصه‌های مختلف فناوری.
امروزه زندگی هوشمند روز به روز فراگیرتر میشه. دنیایی که با کمک ابزارها و فناوری‌های جدید شکل گرفته و عملاً انسان امروز رو با انسان 20 سال قبل متفاوت کرده. اونطور که پژوهشگران برجسته میگن، قطعاً در 20 سال آینده زندگی با امروز هم تفاوت چشمگیری خواهد داشت. اما در کدوم قسمت‌ها؟ دکتر محمود تلافی نوغانی برای ما از تخصص خودش در مرزهای دانش میگه.
یکی از موضوعاتی که به طور عمومی توی حوزه‌های مختلف فناوری مخصوصا تو سالهای اخیر خیلی پررنگ شده و جایگاه پیدا کرده بحث هوشمندسازیه. خب عموم مردم با این موضوع توی مسائلی که در واقع بیشتر مبتلا به هستن تجربه استفاده از اونها رو داشتن. تو حوزه فناوری اطلاعات تجربه زیاد وجود داره، تو حوزه در واقع ساختمانی هوشمندسازی وجود داره و تو حوزه مختلف فناوری این مسئله وجود داره. یکی از حوزه‌هایی که خب این بحث هوشمندسازی مطرح شده و تو سالیان اخیر هم خب بیشتر روش داره کار میشه تو حوزه‌های مخابراتی، از جمله تو حوزه‌های فناوری آنتن. روش‌های مختلفی در واقع برای این قضیه استفاده شده و هدف از هوشمندسازی هم این بوده که محصولی توسعه داده بشه که هم بتونه خودشو تطبیق بده با شرایط عملیاتی مورد نظر و هم قابلیت تنظیم و کنترل پذیری داشته باشه، محصولی باشه که منعطف باشه، تو شرایط مختلف بتونه خودشو تطبیق بده.
باز هم میخوایم جزئی تر نگاه کنیم. علم مخابرات برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات خود راه‌های جدیدی رو تجربه می‌کنه. یکی از اونها که احتمالاً شما درباره‌اش چیزی نشنیدید، حوزه آنتن‌های پلاسماییه.
یکی از در واقع اون فناوری‌هایی که برای این مسئله استفاده شده و تو سالیان اخیر هم داره روش جدی کار میشه، بحث فناوری‌های پلاسماییه که میتونه واقعا یک مزیت عمده‌ای نسبت به سایر روش‌های هوشمندسازی تو حوزه آنتن‌ها به خصوص نقش ایفا کنه و قابلیت‌هایی رو ارائه بده که شاید روش‌های دیگه هوشمندسازی تو حوزه آنتن‌ها یا کمتر یا اصلاً اون قابلیت‌ها رو نمیتونن ارائه بدن.
شاید جالب باشه بدونید آنتن‌های حوزه فضایی با محدودیت‌های زیادی در زمینه مشخصات تشعشعی و فیزیکی مواجه هستند. یکی از بهترین تکنیک‌های کاهش بودجه شکل‌دهی به پرتو تشعشعی استفاده از فناوری پلاسما در شکل‌دهی به پرتو آنتنه. موضوع خیلی تخصصیه، به همین دلیل همون ابتدا از یکی از محققین پژوهشگاه هوافضا خواستیم کمی خودمونی تر توضیح بده که پلاسما و آنتن پلاسمایی چیه. خانم دکتر فاطمه صادقی کیا به جمع ما پیوستن.
این بخشم خانم دکتر فاطمه صادقی کیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه ادامه صحبت رو داره.
پلاسما دقیقاً به چی گفته میشه و چرا این سوال‌ها اینقدر مهم شده؟ دکتر فاطمه صادقی کیا توضیح میده.
تعریف کلی پلاسما عموماً اگر بخواد انجام بشه به این صورته که پلاسما یکی از 4 حالت اصلی ماده است. مثل جامد، مایع، گاز جزء همون 4 حالت اصلی ماده محسوب میشه. پلاسما یکی از 4 حالت اصلی ماده در کنار حالتهای جامد، مایع و گاز قرار میگیره. پلاسما به یک گاز به شدت یونیزه شدهی گفته میشه که همه یا بخش قابل توجهی از اتمهای اون یک یا چند الکترون از دست داده و به یونهای مثبت تبدیل شده باشن. پلاسما به صورت مصنوعی در آزمایشگاه با تحریک یک گاز خونسا به وسیله میدان الکترومغناطیسی تولید میشه که در این حالت اون گاز خونسا تبدیل به هادی الکتریکی میشه. البته پلاسما در طبیعت هم به صورت طبیعی دیده میشه. به عنوان مثال رعد و برقی که توی آسمون دیده میشه نمایی از یک پلاسمای طبیعیه که به واسطه میدان الکترومغناطیسی فضای آسمون یونیزه میشه و خب ما اون نور رو و اون صدا رو توی آسمون میشنویم و میبینیم.
کاملا مشخصه ما با یک فضای جدید علمی میخوایم روبرو بشیم. سوالی رو که همون ابتدا به ذهن شما رسید از خانم دکتر فاطمه صادقی کیا هم پرسیدیم.
این کاربرد عمومی پلاسما تو زندگی عادی مردم چیا هست؟ مثال شما
عموما تعریفی که ما برای آنتن‌های پلاسمایی داریم خیلی ساده، توی فضای خونه با استفاده از لامپ‌های فلورسنت میشه گفت هر خونه‌ای که لامپ فلورسنت یا لامپ‌های کم مصرف داره داخل خونه یک لامپ پلاسمایی دارن، چون لامپ‌های پلاسمایی ابزارشون از همین بستر گازهای خنثی که محصور در محفظه است و یونیزه میشه که خب خیلی ساده با چشم دیده میشه اینا قابلیت آنتن بودن دارن در منزل. منتها دستبندی که من برای آنتن‌های پلاسمایی میخوام انجام بدم مبتنی بر روش‌های تحریک اونها دستبندی‌های مختلفی ازشون وجود داره. آنتن‌هایی که با استفاده از روش DC تحریک میشن، مثل همون لامپ‌هایی که توی خونه هستن و خب اینا همشون قابلیت آنتن شدن دارن. آنتن‌هایی که با استفاده از روش RF تحریک میشن، آنتن‌هایی که با استفاده از تکنیک‌های لیزری یا پالسی تحریک میشن و خب روش‌های مختلف دیگه‌ای که ممکنه توی مراجع علمی ثبت شده باشن.
مطالعه درباره پلاسما و خدمات اون به رشد علمی فقط در پژوهشگاه هوافضا انجام نمیشه. میتوان گفت اینجا جاییه که پلاسما قدرت خودش رو در فناوری نشون میده. اما خود پلاسما چقدر مهمه و چطور تولید میشه؟ برای جواب به این سوال از پژوهشکده هوافضا به دانشگاه امیرکبیر رفتیم. گزارش همکارام از تحقیقات بچه‌های این دانشگاه درباره پلاسما شنیدنی است.
برای تأمین نیاز در حال رشد انرژی الکتریسیته، محققان به تحقیقات گداخت هسته‌ای روی آوردند که پسمان ندارد و بی‌پایان است.
توی گام اول از گامک‌های کوچک شروع کردیم که بتونیم با تجربه ساختی که وجود میاد بتونیم به مسیر گامک‌های متوسط هم حرکت کنیم. و در واقع فرق اینا هم در ابعاد دستگاه و هم در تولید اون پلاسما و مدت زمانی که اون خود پلاسما داره.
آقای دکتر، توان این دستگاه چه مقدار هست؟ چه مقدار تونه پلاسما تولید بکنه؟
این مدت زمان پلاسما، مدت زمانش باید برسه به صورتی که بتونه پیوسته این پلاسما کار کنه. ما هر چقدر بتونیم به اون سمت حرکت کنیم، در واقع تونستیم پلاسما رو پایدار نگه داریم و شروع کنیم به حالا به تولید برق. بنابراین گامای اولی همین تولید پلاسما هستش و بعد اینکه مدت زمان پلاسما زیاد بشه. الان در اردر میلی ثانیه هستیم و انشالله در گامای بعدی به سمت ثانیه حرکت کنیم.
برای درک مفاهیم پیچیده و دانش پلاسما، دستگاهی برای آموزش مبانی فیزیک پلاسما به دانش آموزان در این دانشگاه طراحی شده است.
توسط دو الکترودی که در دو انتهای این شیشه است، ما با استفاده از جریان برق پلاسما رو ایجاد میکنیم. میتونیم پلاسما رو برای گازهای مختلفی با استفاده از سیستمی که طراحی کردیم ایجاد کنیم. این دستگاه برای اولین بار هست که اساتید و دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تصمیم به ساخت اون گرفتن.
پلاسما با عنوان یک محیط فعال الکترومغناطیسی یکی از موارد مورد توجه و جذاب برای محققین علوم و مهندسین مخابراته. از اونجایی که در پلاسما ذرات باردار مثبت و منفی قابلیت کنترل دارن، لذا خواص الکترومغناطیسی پلاسما کنترل پذیره. این کنترل پذیری پلاسما یک مزیت قابل توجه در بکارگیری پلاسما در حوزه‌های مختلف علوم و مهندسیه. آنتن پلاسمایی به آنتنی گفته میشه که در اون به جای استفاده از ساختار فلزی برای تابش امواج الکترومغناطیسی از پلاسما استفاده میشه. دکتر فاطمه صادقی کیا.
کاری که ما توی پژوهشگاه هوافضا روی اون متمرکز هستیم، دو ویژگی خاص از آنتن‌های پلاسمایی، یکی عنصرهای تشعشع کننده و یکی عنصرهای با قابلیت انعکاس. برای تحریک عنصرهای تشعشع کننده از روش تحریک RF استفاده می‌کنیم. RF یعنی فرکانس‌های رادیویی. ما با استفاده از میدان الکتریکی در فرکانس مورد نظرمون می‌تونیم آنتنی رو به دست بیاریم که در فرکانس کاری مشخصی که بر مبنای اون طراحی انجام شده تشعشع بکنه. ویژگی‌های خیلی خاصی این نوع تحریک به آنتن میده. یکی از اون ویژگی‌ها اینه که علاوه بر اون ویژگی اصلی که من عرض کردم، خاموش و روشن می‌کنه آنتن رو، ما میتونیم با استفاده از کنترل توان تحریک آنتن فرکانس کاری آنتن رو عوض بکنیم و اگر این اتفاق به صورت هوشمند بیفته، گامی در جهت هوشمند شدن آنتن برداشتیم، به این صورت که ما با کنترل توان تحریک فرکانس کاری آنتن رو میتونیم توی بازه‌های مختلف فرکانسی تغییر بدیم بدون اینکه لازم باشه تعداد مختلفی از آنتن‌ها رو در سیستم گیرنده یا فرستنده استفاده بکنیم. و خب این یک دستاورد شگفت انگیزی برای یک سیستم مخابراتی محسوب میشه که میخواد به صورت هوشمند فرکانس کاری رو عوض بکنه.
خب احتمالاً توضیح درباره جزئیات فناوری آنتن پلاسما کافیه. اما چرا ایران در این حوزه ورود کرده و الان چه وضعیتی داره؟ دکتر محمود تلافی نوغانی از وضعیت علمی ایران در این خصوص میگه.
تا جایی که در واقع بررسی ما نشون میده تو حوزه منطقه تقریبا هیچ کشوری شاید به صورت جدی هنوز ورود نکرده به این حوزه فناوری. اولا فناوری نسبت به سایر فناوری حوزه مخابرات نوپای، شاید به اواخر در واقع دهه 90 میلادی برمیگرده شروع حتی در سطح جهان از استفاده از این فناوری. به خاطر محدودیت‌هایی که در واقع کشورهای پیشرو تو این حوزه در انتشار گزارش‌های علمی و مقالات مخصوصا تو سالهای ابتدایی شروع کار تحقیقاتشون ایجاد کردن، خیلی منابع زیادی در دسترس نبود برای سایر محققین تو کشور دیگه که بتونن ورود کنن و این همچنان ادامه پیدا کرده و امروز همین موضوع وجود داره، گرچه کشورهای مختلف ورود کردن. حالا مبدع این قضیه شاید صورت شاخص در واقع آمریکا بوده به عنوان شروع کننده این قضیه و کشورهای دیگه‌ای که حالا بعضی از کشورهای اروپایی، ولی خب کشورهای مثل چین و سایر کشورهای حوزه شرق هم ورود کردن و خب ما هم با وجود اینکه محدودیت‌های مختلفی از حوزه تحریم و مسائل دیگه نسبت به ایران وجود داشته، ولی به لحاظ زمان نسبتاً زودی ورود کردیم به این موضوع و تونستیم تو زمان نسبتاً کمی به دستاوردهایی برسیم که شاید ابتدای امر یه مقدار دور از دسترس به نظر می رسید و خب خدا شکر خدا توفیق عطا کرد که نتایج خیلی خوبی کسب بشه و همین الان هم که تو مجموعه علمی دستاوردهامون رو منتشر می کنیم برای اون افرادی که مبدع و بانی شروع این فناوری بودن قابل توجه و شاخص جلوه کرده و خب اینها نوید بخش اینه که ادامه این مسیر هم میتونه خیلی خوب و انشالله مثمر ثمر باشه.
سال 1386 برای ایران خیلی مهم بود. اون روزها مهندسان جوان ما با این پدیده علمی آشنا شدند. پیشنهاد میکنم صحبتهای خانم دکتر فاطمه صادقی کیا رو با دقت بشنوید.
آشنایی اصلی ما با حوزه آنتنای پلاسما برمیگرده به تقریبا سال 86 که خب توی یکی از مجامع علمی به نوعی با یه مقاله‌ای که تو این زمینه بود آشنا شدم و خب این موضوع رو اومدیم ایران مطرح کردیم با دوستان دیگه و جنبندی بر این شد که موضوع به نظر موضوع جالب و مرز دانشی خیلی خوبی هست.
تصور کنید حدود 12 سال قبل چند مهندس جوان ایرانی میخوان بر اساس مقالات محدودی یک طرح بزرگ رو اجرا کنند. اعتماد کردن به اونها واقعا سخت بود. دکتر فاطمه صادقی کیا جزء این حلقه مهندسان بود.
تاریخچه آنتنهای پلاسما رو که وقتی میایم کنکاش میکنیم میرسیم به اینکه تقریبا شروع چیزی که به عنوان آنتن پلاسما برامون محرز شده توی مقالات و مجلاتی که توی این زمینه نشون دهنده پیشرفت این حوزه از دانش هستن برمیگردن به اواخر دهه 1990 میلادی یا اوایل سال 2000. از 2000 به بعد بیشتر مقالات تو این زمینه دیده میشن. البته وقتی میگم بیشتر، انتظار خیلی نداشته باشیم، چون همون بیشتر هم محدود میشد به تعداد کمتر از انگشتان دست مقاله تو این حوزه. خب ما وقتی تصمیم به پژوهش در مورد این موضوع گرفتیم خیلی امیدی نداشتیم که توی ایران مثلا بتونیم خودمون یه روزی بسازیم. فکر می‌کردیم نهایتاً حالا با متخصصان حوزه مخابرات که مشورت کرده بودیم میگفتن شما شبیه سازی پژوهش کنین توی این حوزه. به نظر نمیومد که بشه این همچین آنتنی با این مشخصات توی ایران خودمون قابلیت ساخت داشته باشیم.
تصور کنید ایران میخواد وارد حوزه جدید در هوافضا بشه. از چند کشور کمک میخواییم اما جواب رد میشنویم. بنابراین مجبور میشیم خودمون دست به کار بشیم. قطعا ابتدای کار اصلا حس خوبی نبوده، اما حالا میتونیم از یک احساس جدید بگیم. دکتر محمود تنافی نوغانی توضیح میده.
ما در واقع میگم با توجه به همه این محدودیت ها شاید بشه گفت مجبور بودیم دیگه، عملا شاید مثل برخی حوزه های دیگه ای که اجبار باعث شده که فناوری ها بومی بشه، اینجا هم به خاطر اینکه محدودیت وجود داشته در انتشار برخی از گزارش ها ناچار بودیم و خب این ناچاری رو هم برامون مغتنم بود که ورود کنیم و خیلی از جنبه های مختلف دانشی و فناوری این قضیه رو خودمون کسب کنیم. خب پژوهش هوا فضا اون شاخه، اون دسته‌ای که صحبت شد در مورد نوع تحریک آنتن، فکر می‌کنم اولین مجموعه‌ای بود که تو کشور ورود پیدا کرد، ورود جدی و منجر به خروجی شد، در واقع اولین مجموعه‌ای بود که ورود کرد. ولی کلاً حوزه پلاسما و فناوری پلاسما به خاطر اینکه مرتبط با خصوصاً رشته پایه فیزیک، ما پژوهشکده ها و دانشگاه‌های مختلف کشور تو این حوزه ورود کرده بودن حتی از قبل از اون زمانی که توضیح آنتن ما بخوام ازش استفاده کنیم. ولی کاربرد آنتنی و مخصوصا تحریکی که به عنوان تحریک خاصی که ما اینجا ازش استفاده کردیم، ما به عنوان اولین مجموعه بودیم که توی این حوزه ورود کردیم و تونستیم خروجی عملیاتی ازش داشته باشیم.
فناوری آنتن‌های پلاسما در حوزه ماهواره‌ها کاربرد اساسی داره. ایران جزو پر افتخارترین کشورها در حوزه ماهواره است و در این دنیای پیچیده و انحصاری هر کشوری اطلاعات خودش رو به دیگری نمیده. دکتر غلامی وزیر علوم چند ماه قبل از پژوهشگاه هوافضا دیدار کرد و از تلاش این مهندسان گفت.
جایگاه جمهوری اسلامی ایران در علوم هوافضا جایگاه خوبی است. ما تو منطقه با همه محدودیت هایی که داشتیم جایگاه اول رو داریم و بعضی از کشورهایی که احیانا در بعضی از تکنولوژی ها جلو هستن هنوز فاصله دارن با جمهوری اسلامی ایران. در دنیا هم بین 11 تا 13 هم هستیم و لذا این نشون میده که ما در علوم جدید روز جای خودمون رو تونستیم حفظ کنیم و در بین کشورهای صاحب تکنولوژی داریم حرکت میکنیم.
چشمانداز کارهای آینده رو باید بفهمیم که شاید بتونیم دقیق تر این تلاش‌های کوچک و عمیق رو درک کنیم. پژوهشگاه هوافضا هم بحث‌های کلان و خرد رو همزمان پیش می‌بره. دکتر محمود تنافی نوغانی توضیح میده.
ما بر اساس اسناد بالادستی که در سطح کلان کشور تعریف شده، مثل سند چشمانداز و مخصوصا سند جامعه هوافضای کشور، مأموریت هایی رو برای پژوهشگاه ها و مؤسسات درگیر با حوزه های هوافضا داریم و اونها به عنوان در واقع افق تحقیقات و مسیر تحقیقاتی ما تعریف شدن. خب یکی از موارد پررنگ توی سند در واقع هوافضای کشور، احراز رتبه برتر تو حوزه های مختلف فناوری در سطح منطقه هست که خب این خیلی پررنگ شده و بعد از اون به عنوان گام های بعدی ورود به حوزه های عملیاتی هوافضا هست، خصوصا تو حوزه های ماهواره، پرتاب ماهواره و حوزه های کاربرد های ماهواره‌ای، تو حوزه ارسال موجود زنده به فضا و زیر مأموریت هایی که مربوط به اون هست، تو حوزه های سنجش از دور و بقیه مواردی که توی سند جامعه هوافضا تعریف شده.
اما قصه فناوری آنتن‌های پلاسما طولانیه و برای درک بهتر خدمات پژوهشگاه هوافضا لازمه که برنامه بعدی ما رو هم گوش کنید. بنابراین فردا همین ساعت منتظر ما باشید که محققان ایرانی از افتخاراتشون برای ما بگن.
برنامه تا قله راهی نیست رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه شما به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همچنان برنامه صرفه‌جویی رو در زندگیتون لحاظ بفرمایید. خاموش کردن چراغ‌های روشنایی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. بهتره در مورد تعداد لامپ‌هایی که توی خانه روشن هستند حساسیت داشته باشیم و این فکر کنیم که برای روشن کردن فضای خونه و یا اداره واقعا به چند لامپ نیاز داریم. وقتی خونه رو ترک میکنیم حتما چراغ‌ها رو خاموش کنیم.
این صدای انقلاب اسلامی ایران
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
ما که میخواهیم وابسته نباشیم باید اول بیدار بشیم به این که ما میتوانیم کار انجام بدیم.
هرگز منصرف نشیم از رسیدن به اون اهداف بلند و آرمانهای بلند.
که حقانیت و آرمان‌های بلند ما
تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی.
رضایت به وضع موجود ندیم که اگر رضایت به وضع موجود دادیم نتیجه‌اش عقب‌گرد است.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز در سراسر کشور،
صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
نقش خودت رو در سلامت ایفا کن.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. روزانه تمام سطوح در تماس اتاق بیمار نظیر رخت خواب، میز، صندلی و کمدهای اطراف آن باید شستشو، تمیز و ضد عفونی بشه. برای تمیز کردن لباس‌ها، ملحفه‌ها و وسایل بیمار ابتدا باید از آب و شوینده‌های مناسب استفاده بشه و متناسب با هر کدوم برای ضدعفونی کردن از محلول‌های سفید کننده خانگی که رقیق شده به نسبت 1:10 استفاده بشه. سرویس بهداشتی و حمام نیز باید روزانه شستشو و با محلول ضدعفونی کننده مثل هیپوکلوریت سدیم ضدعفونی بشن. این محلول هیپوکلوریت سدیم در واقع محلول سفید کننده خانگی هستش. ملحفه های آلوده و مرطوب بیمار هنگام جمع کردن نباید تکانده بشه. لباس ها، حوله و ملحفه های بیمار رو میتونیم در دمای بین 60 تا 90 درجه با ماشین لباسشویی بشوریم و به روش های معمول خشک کنیم.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه نظری، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 قربان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویانمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
در ساعت 4:30 بامداد برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو تقدیمتان میکنیم.